بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 59 اینطور می فرمایند: لو اوصا بالبلدیه او قلنا به وجوبها مطلقا فخولف و استوجر من المیقات و اتا یا اتیا به او تبرع عنه متبرع منه برعت ذمته و سقط الوجوب من البلد و کذا لو لم یسع المال الا من المیقات. این یک قسمت از مسئله 59. در این مسئله، در این قسمت، این جهت رو مطرح می کنند که اگر موسی وصیت کرد به اینکه حج بلدی از ناحیه او واقع بشود که هم بر حسب روایات ما نحن فیه و هم بر حسب روایات مطلق وصیت باید حج بلدی انجام بگیرد، یا اینکه نه مطلقا ما در مواردی که حجة الاسلام بر عهده میت واجبه، اگر قائل بشویم به اینکه حج بلدی واجبه، حالا میخواد وصیت بکند یا وصیت نکند، در صورت وصیت هم وصیت را مطلق بگذارد یا تصریح به بلدی بودن داشته باشد. بالاخره به عنوان ضابطه در جمیع مواردی که واجب است حج بلدی انجام بگیرد. حالا اگر وصی آمد مخالفت کرد و به جای حج بلدی یک نائبی را از میقات استنابه کرد و حج میقاتی انجام داد، مخالفتش به همین مقداره که شرعاً بر او واجب بوده استنابه از بلد داشته باشد، لکن وصی به جای استنابه من البلد من المیقات استنابه کرد. اینجا تکلیف چیه؟ این که ما میگوییم تکلیف چیه، چند جهت اینجا مورد بحث و مورد کلامه. یک جهت که اون جهت اولی بحث ماست در این مسائل و او عبارت از این است که آیا با استیجار از میقات و تحقق حج از میقات، آیا ذمه میت بری می شود؟ اون حجت الاسلامی که برش واجب بود با این حج میقاتی براءت ذمه حاصل می شود یا نه؟ عرض کردم که عمده و مهم در جهات بحث همین مسئله است، لذا در عبارت امام بزرگوار هم فقط همین حیث مورد تعرض واقع شده، اما جهات دیگری که ما بعداً بحث می کنیم در همین مسئله، او دیگه مورد تعرض در کلام تحریر الوسیله واقع نشده. پس اولین جهت این است که کان علی الوسی یا علی الورثه الاستیجار من البلد، لکن اینها مخالفت کردند، به جای اینکه از بلد استیجار بکنند از میقات استیجار کردند و این نائب هم رفت و حج میقاتی رو انجام داد و از نظر وقوع حج مسئله ای نموند. آیا این حج میقاتی موجب براءت ذمه میت می شود یا نه؟ ایشون می فرمایند بله، برای اینکه اون چیزی که بر عهده میت واجب بوده او عبارت از حج بوده، حجت الاسلام بر ذمه میت بوده و حجت الاسلام عبارت از همون اعمال و مناسک مخصوصه و اعمال مناسک مخصوص هم شروعش از میقاته و الا قبل المیقات دیگه نقشی در تحقق اون اعمال و مناسک نداره. منتها بفرمایید روایات آمد یک مطلب اضافه ای رو بر این وصی واجب کرد. روایات گفتش که اگر وصیت کرد یا حتی بدون وصیت، چون مسئله به صورت کلی مطرحه، حتی بدون وصیت هم روایات فرزن گفت بر ورثه لازم است که من البلد استیجار بکنند، آیا این من البلد یک مطلبی است که در ماهیت حج دخالت داره یا من البلد بر فرضیم که وجوب داشته باشه یک واجب اضافیه؟ این واجب اضافی اگر روایت نبود و ما روی قاعده میخواستیم بحث بکنیم، قاعده اقتضا نمیکرد این وجوب اضافی رو، اما حالا روایات آمد بر خلاف قاعده یک مطلب اضافی رو هم واجب کرد، گفت باید این استنابه من البلد باشه. دیگه بالاتر از این نیست که روایت بر خلاف قاعده بفرمایید مطلقا چه وصیت بکنه و چه وصیت نکنه این امر اضافی رو واجب کرد، اما معنای وجوب این امر اضافی چیه؟ معناش این است که این استنابه من البلد دخالت در اصل حج داره، به طوری که اگر از بلد استناب نشد و از میقات استناب شد، الحج لم یقع، حج اصلا واقع نشده. آیا از روایاتی که وجوب استنابه من البلد رو ذکر میکنه ما یه همچی چیزی استفاده میکنیم؟ اونطوری که صاحب مدارک فرموده که روی همین ظاهر جریان حکم کرده ایشون، گفته اونی که ما مثلا در اصول خوندیم، در اصول به ما اینجوری گفتن، این توضیح حرف ایشونه که الاتیانو بالمأمور به علا وجهه یقتزل اجزا، اگر انسان مأمور و به رو اون طوری که مأمور و به هست با تمام خصوصیات با تمام شرایط اتیان بکنه مقتضی اجزائه. اما اینجایی که حج بلدی واجبه، به جای حج بلدی بیان استنابه از میقات داشته باشن، این لم یعتب المأمور به علا وجهه، و چون مأمور به علا وجهه واقع نشده، چرا بگیم ذمه میت فارغ می شود؟ چرا وجوب از عهده میت ساقط بشه؟ به مجرد موت یه دونه واجب ما بیشتر نداریم، و هو الاستیجار من البلد، هذا لم يتحقق. وقتی که محقق نشد چرا بگیم حج از عهده میت ساقط می شود و براءت ذمه حاصل می شود؟ خب عرض کردم این روی نظر سطحی انسان می تونه اینطور با مسئله برخورد بکنه، اما وقتی که انسان یه مقدار دقت بیشتری می کند می بینه درسته روایات حج بلدی رو میگه، اما فی خصوص الوصیه و اما مطلقا، اما در این حال این لزوم الحج من البلد، این ارتباطی با اصل الحج که شروعش از میقاته و اعمالش از میقات شروع میشود، این ارتباط با اون نداره. نه به معنای اینکه واجب نیست، واجب هست، اما واجبی نیست که دخالت در او داشته باشد، به طوری که اگر از میقات حج واقع شد بگیم نه کأنه لم یتحقق الحج من المیت اصلا. آیا از روایات حج بلدی ما یه همچه معنایی رو استفاده می کنیم؟ یا ظاهرش این است که نه، یه مخالفتی شده، به دنبال این مخالفت مانعی نداره بگیم وصی یا ورثه گناهی هم مرتکب شدن، برای اینکه ترک واجب کردن، واجب حج من البلد بوده، اینا ترک کردن واجب رو، گناه مخالفت همه اینها در جای خودش محفوظ، مانعی هم نداره انسان ملتزم بشه. اما ذمه میت چرا براءت پیدا نکند؟ اون کان علی عهدته حجت الاسلام، حجت الاسلام هم از میقات به وسیله نائب تحقق پیدا کرد الی آخر الاعمال. پس آیا مجرد وجوب الحج من البلد اقتضا می کند که اگر مخالفت شد و حج از میقات تحقق پیدا کرد، ما بگیم نه ذمه میت بری نشده و لم یسقط الوجوب عن، نه اینطوری که صاحب مدارک میفرماید خلاف اون چیزی است که انسان از روایات استفاده میکنه و ظاهر همین است که هم امام بزرگوار و هم مرحوم سید قدس سرهما در عروه و تحریر الوسیله مطرح میفرمایند، ظاهر این است که ذمه میت ساقط می شود. نه به صورت عنوان تعدد مطلوب نمیخواییم بگیم، یه مثل یک واجب غیر مرتبط میمونه. شما اونجایی که در اقل و اکثر غیر ارتباطی اگر 100 تومن دین داشته باشید مثلا 50 تومنش رو بدید، 50 تومن ذمه شما بری میشه. اونیش که از این واجب ارتباط به میت داره او حجت الاسلامه، حجت الاسلام هم من المیقاته، من المیقاتم حاصله. یه امر اضافی غیر مرتبط بر حسب روایت واجب شده بر وصی و اینم مخالفت کرده، مخالفتش هم موجب اسم، موجب تحقق عصیانه، اما ربطی به مسئله سقوط الحج عن ذمه المیت نداره. اون در جای خودش حجش ساقط شد، این هم مخالفت وصیت یا مخالفت حکم شارع رو کرد. یترتب علیه الاسم والعصیان. استصحاب نیست اینجا، ما یا فهم ماست، ما از روایات خودمون استفاده می کنیم. درسته که روایت برخلاف قاعده حج بلدی رو واجب میکنه، اما اینطور نیست که روایت بیاد بگه که الحج شروعش اصلا من البلده، یعنی حج اینجا دیگه عوض شد، حج همه از میقات شروع میشه، اما اینجا حج ماهیتش انقلاب پیدا کرد، یه ماهیت دیگه ای داره و شروعش من البلده. اینو دیگه خودمون از روایات استفاده میکنیم. مسئله شک نیست که شما برید سراغ استصحاب. خود فهم عرف در برخورد با این روایات این مطلب رو استفاده میکند. این یک جهت مسئله که جهت مهم هم همین جهته که در عبارت هم همین حیثش مورد تعرض واقع شده. جهت دوم که اینجا دیگه مطرح نشده و اون اینه، خوب دقت بفرمایید، خب اگر میخواست من البلد استیجار بکنه فرزن باید 20,000 تومن پول بده، اما حالایی که من المیقات استیجار کرد طبعا مثلا 10,000 تومن مال الاجارشه. خب اون 10,000 تومن تفاوت حج بلدی و حج میقاتی که به واسطه مخالفت وصی یا مخالفت ورثه الان اضافه پیدا شده، این 10,000 تومن رو چیکار باید کرد؟ وصی مخالفت کرد، برش واجب بود که من البلد استیجار کنه، 20,000 تومنم بده، لکن آمد از میقات استیجار کرد 10,000 تومن داد. این 10,000 تومن تفاوت حکمش عبارت از چیه؟ آیا این 10,000 تومان تفاوت به ورثه برمیگردد؟ این یک احتمال. این 10,000 تومان تفاوت حتما باید در رابطه با وجوه بر و امور خیریه مربوط به میت صرف بشود. یک احتمال. احتمال سوم این است که ما در مسئله تفصیل قائل بشویم. تفصیل به این صورت بگیم اینجایی که حج بلدی بر این ورثه لازم بوده، یک وقت صورت وصیت به حج بلدی است، یک وقت صورت غیر وصیت که در غیر وصیت هم جمعی قائل بودن به اینکه باید من البلد استیجار بشه و امام بزرگوار هم در مسئله گذشته به صورت احتیاط این مسئله رو ذکر فرمودن. فرمودن احتیاط همین است که من البلد و من الاقرب الى البلد فالاقرب استیجار بشود. بیاییم بگیم اگر صورت غیر وصیت و در غیر وصیت این حج بلدی واجب باشه شرعاً، بگیم اینجا اگر مخالفت شد به جای حج بلدی حج میقاتی تحقق پیدا کرد، اون 10,000 تومان تفاوت یرجع الی الورثه و به نسبت سایر ترکه بین ورثه تقسیم می شود. در حقیقت اون 10,000 تومان تفاوت به عنوان جزء ترکه‌ای که باید بین ورثه تقسیم بشود حساب میشه. اما اگر مسئله وصیت شد، چون خود موسی وصیت به حج بلدی کرده بود، مسئله حج بلدی مطرح شد. اینجا بگیم که اگر وصی آمد مخالفت کرد، اون 10,000 تومان تفاوت رو دیگه او رو حق نداره در اختیار ورثه قرار بده. اون 10,000 تومان تفاوت حالا که دیگه موضوع منتفی شده، دیگه نمیشود حج بلدی استیجار بشه. خب حج که تحقق پیدا کرد، ذمه میت که بری شد، دیگه جا برای تکرار حج بلدی نیست. لذا اون تفاوت بین حج بلدی و حج میقاتی باید در رابطه با خود میت صرف بشه، منتها اونم الاقرب و الی نظرهی فالاقرب. مثلا اون 10,000 تومان تفاوت رو بدیم برای میت مثلا یک عمره مفرده انجام بدهن، برای اینکه این نزدیکتر به اون غرض میت و هدف میته. پس 3 احتمال در اینجا وجود داره. یک احتمال اینکه مطلقا 10,000 تومان تفاوت درباره خود میت صرف بشه، یک احتمال اینکه مطلقا 10,000 تومان رجوع به ورثه کنه، احتمال سوم مسئله تفصیله که بین صورت وصیت و عدم وصیت ما فرق قائل بشویم. و ظاهر به مقتضای اون چیزهایی که سابقا ذکر کردیم در نظیر همین مسئله و از بعضی از روایات هم این معنا استفاده می شد، نظرتون هست اون روایتی که ولو اینکه سند خوبی نداشت، روایت می گفتش که موسی وصیت کرده که یک حجی براش انجام بدیم و حجی که موسی وصیت کرده بود حج تمتع بود، به مقتضای اینکه موسی در کوفه بود و کوفه اونی که برش واجب حج تمتعه، بعد حسابشو کردن دیدن نه، پول به حج تمتع نمیرسه. همون جایی که ابو حنیفه و اینها فتوای به تصدق داده بودن و امام در جواب اون شخص فرمود که اگر این ترکه‌ای که داره امکان داره که یک حج افراد از مکه تحقق پیدا بکنه، در این صورت اگر صدقه دادی ضامن هستی، اما اگر این امکان هم نداشت مثلا اون وقت نوبت به صدقه میرسه. اونی که انسان از این روایت و امثال این روایت استفاده میکنه این است که در موارد وصیت اگر امکان نداشته باشه که اون نظر موسی تأمین بشه، اینطور نیست که مسئله به طور کلی به هم میخوره، کما اینکه همون روایت هم در صورتی که حج افراد امکان نداشت نمیگفت به ورثه بپردازید، میگفت همون صدقه بعد از عدم تمکنه از حج افراد یه چیز درستیه. صدقه هم ارتباط به میت داره، ارتباط به موسی داره. از این قبیل روایات انسان اینجوری استفاده می کند که در مورد وصیت اگر اون موسی به تمام امکان نداشته باشه، حالا یا من اول الامر امکان نداشته باشه یا بعدن امکان نداشته باشه، ما نهنفی جزء این قسم دومه، من اول الامر امکان داشته لکن با استیجاری که از میقات تحقق پیدا کرد و ذمه میت از حج بری شد، دیگه امکان نداره که یک حج بلدی استیجار بشود و یک نائبی از بلد استناب بشه. لذا با توجه به اون روایت و امثال اون روایت، مثل اینکه در مورد وصیت باید همین معنا رو انسان قائل بشه که اگر نشد اون موسی به یا ابتداءن یا بعدن تحقق پیدا بکنه، اینطور نیست که برگردد الالورثه، بلکه باید در رابطه با وجوه خیر، اونم الاقرب و الى نظر المیت فالاقرب، باید این 10,000 تومان تفاوت در اونجا صرف بشود. اما اون فرق نمی کنه. خب باز اصلا اون در اصل مسئله همون فرضه، این مسئله سلس یا بنابر قول اونهایی که میگن من الاصل، فرض این است که این محفوظ باشه ولی اونش از بحث خارجه، فرق نمی کنه. در اینجا دیگه فرق نمی کنه. نه دیگه اینجا نداره. عرض می شود که اما اگر مسئله وصیت در کار نباشه، فرض کنید ما از روایات وصیت استفاده کردیم که در غیر مورد وصیت هم باید حج بلدی در کار باشه، وصیتی نیست در کار. حالا یکی این ورثه آمدند و به جای اینکه 20,000 تومان بدن من البلد استناب کنن 10,000 تومان دادند و از میقات استناب کردن. اون 10,000 تومان تفاوت اینجا دیگه راهی نداره جز اینکه بگیم توزیع بین ورثه بشود، برای اینکه وصیتی نبوده که ما بگیم الاقرب و الى نظر الموسی فالاقرب تحقق پیدا بکنه. یه حکم شرعی غیر مرتبط به وصیت مطرح بوده و هو وجوب الحج من البلد، این تحقق پیدا نکرده، لذا نتیجتاً ما باید حکم بکنیم به اینکه انتقال به ورثه پیدا میکنه. پس روی ملاحظه اون روایت و نظائر اون روایت، همین قول سوم که مسئله تفصیل بین وصیت و غیر وصیت در انتقال به ورثه در غیر مورد وصیت و صرف در وجوه خیر مربوط به میت در مورد وصیت، ظاهر همین تفصیله. این هم یک جهت بحث در اینجا. جهت سومی که در همین مسئله ما مورد بحثه این است که خوب دقت بفرمایید، این وصی برش واجب بوده استیجار من البلد، حالا آمده به جای استیجار من البلد استیجار من المیقات کرده، آیا این اجاره صحیحه یا نه؟ اجاره به ما انه معاملتون من المعاملات، آیا این اجاره در اینجا میتواند باطل باشه؟ اجاره در اینجا صحیحه؟ کدام یکی از این هاست؟ ربما یقال به این که این اجاره باطله. چرا؟ برای خاطر اینکه اونی که بر وصی مجاز بوده و در عین حال لازم بوده استیجار من البلده، این حالا اومد اون مجاز و اون چرا که به اون ملزم بوده کنار گذاشت، آمد من المیقات استیجار کرد. با کدام پول؟ با همون پول میت، با همون پولی که مثلا مورد وصیت بود، یا مطلقا بنابراین چه که غیر مورد وصیت هم این حرف رو بزنیم، بگیم چه حقی داشته که این من المیقات استیجار بکنه؟ چه حق داشته که پول میت رو در رابطه با استیجار از میقات مصرف بکنه؟ این یه فضولی هم نیست که مجیزی داشته باشه و بعداً با اجازه لاحقه ما بتونیم این اجاره فضولیه رو درستش بکنیم. نه، مجیزم نداره این تا شما بگید اجاره فضولیه است، لذا این اجاره باطله. خب اثر بطلان اجاره در رابطه با پول این میشه که این وصی اجرت المثل را برای این نائب زامنه و اون مقدار پولی هم که مربوط به میت بوده در اختیارش گذاشته باید پس بگیره، و ربما یکون بین اجرت المثل و اجرت المسما تفاوت وجود داره، اختلاف به زیاده و نقیصه وجود داره. آیا این حرف درسته کما ذکره بعض الاعلام که این اجاره رو ایشون میفرماین باطله، یا اینکه انسان هر چی فکر میکنه وجهی برای بطلان این اجاره به نظر نمیرسه، وجهی برای بطلان این اجاره نیست. چه، خوب دقت بفرمایید، چه ما مال الاجاره را در این اجاره خصوص اون پول میت قرار بدیم. فرض کنید که میت مثلا یه فرشی هم داره، ما اجاره کردیم نائب رو در مقابل این فرش معین، گفتیم این فرش رو بگیر شما یه حج میقاتی برای این میت انجام بده، که مال الاجاره عبارت از یک ثمن معینه، یک اجرت معین است و اون اجرت معینم مربوط به میت و ترکه میته. اما یه وقت هم این است که نه، همین اجاره های معمولی که واقع میشه، در اجاره های معمولی مال الاجاره همیشه کلیه. انسان خانه ای رو اجاره میکنه به ماهی 2000 تومان، اما 2000 تومان کلی، نه 2000 تومان مشخص در یک مال خاصی. ظاهر این است که در هیچ یک از دو فرضش اجاره باطل نیست. اما فرض دومش که مال الاجاره به صورت یک اجرت کلی و یک شیء غیر مشخص و معین باشه، چرا این اجاره باطله؟ بفرمایید ببینیم چرا باطله؟ چه نقصی از نظر شرایط و خصوصیاتی که در صحت اجاره معتبره اینجا وجود داره که ما به علت اون نقص بگیم حاضر اجاره فاسده؟ آیا عمل عمل غیر مشروعه؟ حجت الاسلامی که از میقات شروع بشه و به آخر برسه و نتیجش هم این باشد که حج رو از ذمه میت ساقط بکنه، که این مقدار به اصطلاح روز برد داشته باشه، این اشکالی در عمل وجود داره؟ نه. این اجیر کننده که حالا در عبارت مقرر ایشونم یه اشتباهی از نظر تعبیر موجر و مستأجرم کرده، کاری نداریم. این استیجار کننده که عبارت از وصیه و در کلام مقرر همون نائب رو بهش مستأجر گفته و این اشتباه عرض می شود اصطلاحیه، چون در مسئله، حالا در مسئله اجاره که ما دو جور اجاره داریم، اجاره اعیان داریم، خانه و امثال خانه. در خانه موجر عبارت از صاحب خانه است، مستأجر عبارت از این کسی است که خانه رو اجاره کرده. اما قسم دوم اجاره، اجاره بر اعمال، اون جایی که شما یک عملی رو اجیر می کنید، اینجا عنوانش اینه، به اون عمله اجیر گفته می شود و به شما که اون عمله رو اجیر کردید مستأجر میگن. شما استیجار کردید این عمله رو، شما استیجار کردید این شخص رو برای عمل خیاطت، به شما میگن مستأجر، به اون عمله اصطلاحاً اجیر میگن، گاهی هم به او موجر میگن لأنه آجر نفسه لعمل القیاته، اما دیگه با اون عمله کسی مستأجر نمیگه، مستأجر شمایید که این عمله رو استیجار کردید. حالا کار ندارم در کلام، قاعدتا دیگه این رو باید انتقادش رو از مقرر کرد که اصطلاح رو اشتباه کرده. حالا در این جایی که انسان به صورت یک اجرت کلیه یک کسی رو استیجار میکنه که شما برو از میقات یک حجی از ناحیه این میت انجام بده، چه اشکالی شما در این اجاره میبینید؟ آیا مال الاجارهش اشکال داره؟ مال الاجاره کلی 10,000 تومن کلی که باید به این نائب بپردازه برای اینکه حجۃ الاسلام رو از میقات انجام بده، در عرض می شود عمل اشکاله، در اجرت اشکاله، در کدام یکی از این هاست؟ ممکنه شما یه حرفی بزنید اینجا بگید این 10,000 تومنی رو که میده و او را اجیر می کند برای حج من المیقات، واجب این 10,000 تومن از جیب خودش بده. ممکنه کسی این حرف رو بزنه، اما اگر واجب بود از جیب خودش بده، معناش این نیست که الاجارت و باطله، اجاره در جای خودش صحیحه. مثل این میمونه که فرضاً این وصی به جای اینکه وصی باشه دوست این میت بوده، خودش هم حال نداره بره یک حجی از ناحیه میت انجام بده، روی مقام رفاقت یک کسی رو استنابه میکنه که این پول رو بگیر برو از میقات برای این میتی که دوست من بوده حج انجام بده. آیا بالاتر از این مسئله در ما نحن فی وجهی برای بطلان اجاره ما در اینجا نمیبینیم اصلا؟ خیلی روشنه که اجاره در اینجا محکوم به صحته و نوع اجاره هایی هم که واقع می شود روی همون اجرت کلی تحقق پیدا می کنه، کما اینکه در بیعش هم همین طوره. معمولا معاملات بیع ثمنش کلیه، اونجایی که ثمن ثمن شخصی باشه گاهی تحقق پیدا می کند. معمولا ثمن در باب بی، مال الاجاره در باب اجاره، اینها به صورت کلیه. اما اونجایی که شخصی باشه، عرض کردم یک فرشی از این میت هست که حالا مثال خیلی روشنتری در همین رابطه بزنیم. فرض کنید میت گفته این دوتا فرش رو بدهید برای من حج بلدی انجام بدید، دیگه از این بالاتر که نیست. این وصی حسابشو کردید سخته که دوتا فرش رو بده، گفت ما یکیشو میدیم حج میقاتی انجام بدن، خیلی همجی طبیعی. گفت به جای اینکه ما دوتا فرش رو بدیم یک حج بلدی واقع بشه، ما یه دونه فرش رو میدیم که حج میقاتی تحقق پیدا بکنه. حالا اگر اینطور شد مسئله، چه دلیلی بر بطلان اجاره در اینجا هست؟ چه دلیلی داریم؟ غایت امر این است که میبایست اون فرش دیگر را هم زمیمه کنه و من البلد استیجار بکنه. حالا فرش دیگر زمیمه نشده، حج بلدی واقع نشده، مخالفت و عصیان حتی تحقق پیدا کرده، اما از نظر معاملی یعنی صحت و بطلان اجاره چه اشکالی در این اجاره به نظر شما وجود داره؟ خب همین فرش رو او گفته بزمیمه یه فرش دیگر، شما در بزمیمش مخالفت کردید، حج بلدی رو نیوردید، اما یه فرش دادید حج میقاتی برای این تحقق پیدا کرد. لذا در اینجام که سمن معین و مال الاجاره معین باشه، به نظر نمیرسه که ما بتونیم در صحت اجاره از نظر جنبه معاملی یک تردید و اشکالی داشته باشیم. حالا در این حال در این فرضش باز یک دقتی بفرمایید، شاید توضیح بیشتری ما در جلسه بعد انشاءالله عرض بکنیم.